أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في فائدة إنزال الكتب والرسل إلى الخلق. مرحوم صدر المتعلمين در فصول قبل درباره تعریف کتاب و کلام و کتاب، تبیین مبدأ وجودی کلام و کتاب و غایت وجودی کلام و کتاب، الان در فصل ششم از موقف هفتم وارد بحث در فائده انزال کتب و رسول برای خلق می‌فرمایند، که منظور از کتب در اینجا همون فعلا کتاب تدوینی است. فی فائدت انزال الکتب و رسول الی الخلق. کتاب‌های آسمانی نظیر قرآن برای چه نازل شده است؟ هدف از نزول قرآن چیست؟ و هدف از بعثت انبیا برای خلق چیست؟ اونچه که خود قرآن این مطلب را بیان می کند، قرآن کریم هدف اصلی از انزال کتب و بعثت انبیا را نورانی کردن انسان و جامعه انسانی می داند. بیان مطلب این است که قرآن کریم یک اصل کلی را در سوره بقره بیان نمود و آن این است که فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. در آیه الکرسی آیه 257 سوره بقره این را فرمود که خدا، خداوند سبحان، حامی و پشتیبان مؤمنان است و اثر این ولایت آن است که آنها را از ظلمت‌ها خارج نموده و به سوی نور می‌برد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. همین اصل را در سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام تشریح نمود. در آیات اولی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام فرمود الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. در اینجا هدف از نزول قرآن را نورانی کردن انسان و جامعه انسانی می داند، که قرآن نازل شده است انسانها نورانی بشوند و جامعه انسانی مدینه فاضله و جامعه نورانی بشود. چند نکته مطرح است. نکته اول این که خداوند سبحان حقیقت نور است. اگر فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یعنی خدا که حقیقت نور است، مؤمنان از ظلمتها خارج و به سوی حق تعالی ره سپارند. خداوند سبحان حقیقت نور است و اگر کسی نتواند قابلیت دریافت نور را از حق تعالی پیدا کند، جای دیگر نور نیست. اون نور مطلق است، اون نور مبین است و بخلی هم و سد و حجابی هم اونجا نیست. اگر انسانها در قابلیت خودشون، یعنی قابلیت خودشون را به حد نصاب برسانند، تابش نور لایزال الهی برای آنها همیشگی است. لذا در سوره مبارکه نور آیه 40 فرمود و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. اگر کسی نتواند قابلیت دریافت نور را از حق تعالی پیدا کند، جای دیگر نوری نیست. فمازا بعد الحق الا الزلال. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. دیگر جای دیگر از نور خبری نیست. نقطه دیگر این است که اگر قرآن کریم نور نباشد، نمیتواند منشأ نورانیت بشود. این که در سوره مبارکه ابراهیم فرمود الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اگر این قرآن خود نور نباشد، نمیتواند منشأ نورانیت بشود. لذا در آیاتی فراوان اینکه قرآن نور است تصریح شده است. در آیه 8 سوره مبارکه تغابن فرمود فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. این و نور الذی انزلنا، اون قرآنی که ما نازل کردیم برای شما، اصلا از قرآن به عنوان نور یاد میکند. یا اینکه در آیه 174 سوره مبارکه نساء میفرماید یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. از قرآن اینجا به عنوان نور مبین یاد کرد و انزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن نور مبین است. حقیقت قرآن نور مبین است، از این جهت که یک نوری نیست که حجابی داشته باشد، پرده‌ای داشته باشد، در حجاب باشد. فرمود اگر حجابی است از طرف شماست. قرآن نور مبین است، نور روشن است، بیان است، مبین است، در حجاب نیست، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال. حقیقت قرآن نور بی حجاب است. اگر حجابی است از طرف ماست، قابلیت های ماست، تاریکی های ماست که ما نمیتوانیم نور را دریافت بکنیم. لذا فرمود و انزلنا الیکم نورا مبینا. پس قرآن چون نور مبین است، منشأ نورانیت انسان و جامعه انسانی می شود. نقطه دیگر این است که قرآن کریم تعبیر اخراج نمود. فرمود الف لام را کتاب انزلناه الیک، به وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله و آلاف و تحیت و ثنا فرمود ما این کتاب را برای تو نازل کردیم که این کتاب به وسیله تو در جامعه تبیین بشود، پیاده بشود، عمل بشود. لتخرج الناس من الظلمات، تا مردم را از تاریکی ها اخراج بکند. اخراج کردن است. این به جهت این است که مردم به لحاظ طبیعتشون، مردم به لحاظ طبیعتشون این سویند، به لحاظ طبیعتشون بل یرید الانسان ان یفجر امامه، او به سوی طبیعت گرایش دارد، به لحاظ طبیعتش نه به لحاظ فطرتش. از ساقلتم الالعرز، به زمین افتاده از طبیعتش. این انسان به لحاظ خواهش‌های نفسانی و درخواست‌های جنبه‌های طبیعیش در این ظلمتکده افتاده است. انبیا آمدن به نور قرآن و هدایت قرآن انسانها را از این ظلمتکده طبیعت خارج کنند. یعنی این یه وقت از یک کسی در یک فضایی هست، بعد بر یک اتاقی در یک سالونی مسجدی به اون میگوین آقا شما حالا تشریف بیارید این سمت، مثلا الان در این سالون تشریف دارید، سالون دیگر قضا آماده است، بفرمایید اون سالون. خب اینجا چیزیست که مردم افراد با میلشون، با رغبتشون، با اشتیاقشون منتقل میشوند. اما یه وقت از نه، باید اینا رو خارج کرد، یعنی باید به زور اینا رو در آورد، به زور باید اینا رو از اینجا خارج کرد، نه اینکه اونها رو منتقل بکنن. انتقال اون وقت خود انسان گرایش داره، میل داره، کشش داره. اما انسان ها به لحاظ طبیعتشون از ساقلتم الالعرز، انبیا آمدن وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آلی آلاف و تحت و سنا به برکت قرآن و وجود مبارکش، مردم را از این تاریکی ها بیرون ببرند، نه اینکه بگن بیرون برید اونام بگن چشم. لذا کار انبیا بسیار بسیار سنگینه که باید مردم را از تاریکی ها اخراج کنند، بیرون ببرند. لذا بعضی از حضرات اهل معرفت فرمودن، تشبیه کردن، تمثیل آوردن کار انبیا را، فرمودن اگر ما انسان ها بخواهیم یک حیوانی رو، مثلا مثال زدن مثل حماری رو، یک کسی باید هدایتش کنه که این از صبح از اینجا بره به اونجا و از اونجا به اینجا برگرده، این مسیر را باید عادتش بده که جای دیگه نره، این مسیر رو بره بیاد. خب کار خیلی سختی است. فرمودن کار انبیا به مراتب سختر از این است که انسانها را از این ظلمتکده ها نجات بدهند. همین تعبیر رو، یعنی مفاد همین رو ما میبینیم که در روایت آمده. پس قرآن کریم تعبیر اخراج دارد، ولی در روایات تعبیر انقاذ آمده است. انقاذ غریق یعنی کسی که در حال غرق شدن هست او را نجات بدهند. کار انبیا را که قرآن فرمود اخراج است، در روایت فرمود که انقاذ است. انبیا آمدن مردم را در این غرقاب دنیا و در این باطلاق دنیا که در حال غرق شدن هستند نجات بدهند. غرق شدن ها هم همیشه یک جور نیست. یک وقتی کسی در آب دریا، در یه آب استخری غرق میشه، اما یه وقتی در وسط باطلاقی گیر میکنه، توانایی بیرون اومدن نداره، همینطور آروم آروم این باطلاق، این گلها و لجنها او را در خود فرو میبره، این و در این لجن غرق میشه. این خیلی بدتره. غرق شدن در مشتیات دنیایی و هوسهای دنیایی و طبیعت ظلمتکده دنیا مثل اون باطلاق است. انبیا آمدن، اولیای الهی آمدن که انسانها را از غرق شدن در باطلاقهای طبیعت ظلمتها، عالم طبیعت و ظلمتها، نجاتشون بدن، انقاذشون بکنن. این که الان در آستانه اربعین وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه هستیم، این زیارت نورانی اربعین که یکی از آداب و سنن و سفارشات بسیار زیاد و از اوصاف مؤمنین تلاوت این زیارت نورانی اربعین است، مستعذرید که صفان جمال از وجود مبارک امام صادق علیه السلام این روایت را نقل کرده که زیارت اربعین است. اونجا وجود مبارک امام صادق علیه السلام در این زیارت در پیشگاه الهی عرضه می دارد. به خداوند سبحان می گوید که وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه و بزل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. می فرماد کار وجود مبارک سید الشهدا این بود که او بزل مهجته. مهجه یعنی به تعبیر عرفی خون دل. او خون جگر و خون دلش را بذل کرد فیکه، به خدا عرض میکنه در راه تو، یعنی او از خود گذشت، خون جگر و درون خود را در راه تو داد، این همه مصیبت ها را تحمل کرد. برای چی بود؟ وجود مبارک سید شهدا هدفش چی بود؟ هدفش صرفاً این بود که حکومت را از غاصبان بگیرد. بله این بود، چون حکومت الهی را که خدا منصوب کرده برای امامان معصوم قصد کرده بودند. ولی از این مهمتر که زمینه این فلسفه است و اون این است که لیستن قذر، وجود مبارک سید شهدا میخواست انقاذ کند این انسانهایی که در جهالت و زلالت در حال غرق شدن بودن. لیستن قذ عبادک من الجهالت و حیرت زلاله. جامعه بشری در جهالت و زلالت گرفتار بود، در جهالت گرفتار بود، علم نداشت، در زلالت گرفتار بود، عمل نداشت، نه عالم بود نه عامل بود، هم در جهالت گرفتار بود چون عالم نبود، هم در حیرت زلالت گرفتار بود چون عامل نبود. در این بطلاق جهالت و زلالت در حال غرق شدن بود وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه، با اهدای خون جگرش که این حکایت از اون عالی ترین رتبه ایثار یک انسان فداکار را میرساند، با بزل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله. قرض این که در اینجا لیستنقذ عنوان انقاذ آمده، در قرآن عنوان اخراج آمده، اینا هم دیگر را معید همن، که بالاخره امام معصوم پیغمبر اولیای الهی با خون دل خوردنشون، با نثار و ایثار خون جگرشون میخوان مردم را از ظلمتها نجات بدهند. این لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله برای چیست؟ برای اینکه مردم را، قرآن فرمود که انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، به سوی نور. خب اینجا اون که در مقابل جهالت و ضلالت است همون علم است و عمل که می شود نور، مردم را به سوی نور اخراج کنن، انقاذ کنن. خلاصه کار انبیا و اولیا و قرآن کریم انقاذ غریقان است، اخراج اسیران است، اونایی که در طبیعت اسیر شدن. معنای مطلب بعد این است که معنای نور و مراد از نورانی شدن چیست؟ این مطلب مبسوطی است، الان خیلی وارد این بحث نمی شویم. اجمال مطلب این که نور یعنی روشنی و نورانی یعنی روشن شدن، همونطوری که روز به خاطر بروز است و ما به برکت روشنی آفتاب همه چیز را می بینیم، و اگر نور ظاهری نباشد انسان چیزی را نمی بیند، نور باطنی و روشنی دیده دل نیز منشأ دید انسان است. اگر کسی نورانی بود، یعنی چراغ درونش روشن بود، می تواند حقایق و ملکوت عالم را ببیند، واقعیت‌های عالم را ببیند. پس نور باطن حقایق را برای انسان بروز می دهد، برای انسان روشن می کند. این هدف اصلی و مهم در انزال کتب و بعثت انبیاست. حالا مرحوم صدرالمتعالین در این فصل ششم معارف بلندی را در راستای بیان فائده انزال کتب بیان میکنند. فی فائدت انزال کتب و رسول الان خلق. اعلم ان الله تعالی لما اراد الابداع و حاول ان يخلق حقائق الانواع لظهور اسمائه و صفاته کان عنده علوم جمه من غیر مجالی و کلمات کثیره من غیر آلت لبیان و مقال و کتب عدیده بلا صحائف ولا اوراق. می فرماید چون خدای سبحان اراده ابداع و نوآوری کرد و خواست که حقایق انواع را ظاهر کند تا اسمای او ظهور کنند و صفات او تجلی پیدا کنند، اعلم ان الله تعالی لما اراد الابداع، وقتی اراده فرمود ابداع را و نوآوری را، و حاول خواست که ان یخلق حقائق الانواع را، خواست حقائق انواع را خلق کند، حقائق انواع را ظاهر کند. چرا؟ لظهور اسمائه و صفاته، تا اسما و صفات الهی ظهور پیدا کنند، تجلی پیدا کنند. لما اراده کان اندهو علوم جمع، نزد خداوند سبحان علوم جمع است که در فیض اقدس وجود و ظهور علمی داشتند. این علوم هنوز به عین نیامدند، یعنی وجود عینی پیدا نکردند، بلکه ظهور علمی داشتند. کان اندهو علوم جمع من غیر مجالیه، یعنی مجالی برای تجلی آن نبود. این علومی که هنوز تجلی نکرده، هنوز ظهور پیدا نکرده، قبل از ظهور، قبل از تجلی. و کلماتون کثیره که من غیر آلتن لبیان و مقال، کلمات فراوانی که اینها وسیله گفتن و نوشتن برای اونها نبود، یعنی هنوز به مرحله گفتار و نوشتار، کتابت و کلام قرار نگرفته بود. و کلماتون کثیره من غیر آلتن لبیان و مقال و کتبون عدیده. این کتب، یعنی نه اون کتبی که قبلا معنا کرد به معنای تفصیل اون کلام باشد، بلکه کتبی که بلا صحائف و بلا اوراق، کتبی که هنوز نه صفحه‌ای دارد نه ورقی دارد، اون مقام تجرد جمعی، چون فرمود اندهو علوم جمع. برای اینکه برای نزد خداوند اینها بود، لأنها قبل وجود الانفس و الافاق، یعنی اینها که ظهور علمی داشتند، هنوز وجود عینی پیدا نکرده بودند، هنوز بحث آفاق و انفاس نبود، یعنی هنوز آفاق و انفسی ظهور نکرده بود، تجلی نکرده بود تا کسی از راه آیات آفاق و انفس مثلا به او برسه. این قبل از اوست. لأنها یعنی این علوم، این کلمات، این کتب قبل وجود الانفس و الافاق بود. بنابراین اینها که وجود ظهور علمی داشتن، فخاطب به خطاب کن، خداوند سبحان مخاطب کرد به خطاب کن. مستحضرید این کن لفظ نیست، ایجاد است. فخاطب به خطاب کن، کی را خطاب کرد؟ مخاطب کی بود؟ چون الان یعنی در اون فضا و در اون موطنی که هنوز اینها وجود عینی پیدا نکردن، ظهور علمی دارن در اون فیض اقدس، می فرماد فخاطب به خطاب کن لمن کمون فی علمهی، مخاطب او اون حقایقی که هنوز ظهور پیدا نکردن، در کمون علم الهی بودن و ظهور علمی داشتند، و لم یکن فی الوجود سواهو، در وجود عینی سوای حق تعالی چیزی نبود، یعنی هنوز حق تعالی تجلی نداشت، ظهوری نداشت. ولم یکن فی الوجود سوا تعالی، در اون موطن فاوجد خداوند سبحان، فاول ما اوجد حروفا عقلیتا و کلمات ابداعیتا قائمتا به ذاتها، من غیر مادت و حرکاتها و استعداداتها، و هی عالم القوای العقلی. در ابتدای آفرینش و ابتدای تجلی حق تعالی، خداوند سبحان فاول ما اوجده حروفیست عقلی. این حروف یعنی موجودات عقلی، مجردات تام، نه حروف در اصطلاح معمولی، نه حروفن عقلیتن، اون موجودات عقلی، و کلمات ابداعیتن، که این موجودات موجودات ابداعیان و قائمن به ذاتها هستن نه به نفسها. من غیر مادتن یعنی در اون موطن اصلا هنوز ماده‌ای نبود و حرکات ماده‌ای نبود، استعدادهای ماده‌ای نبود، چون مستحضرین موجودات عقلی فعلیت محضن، اونجا امکان استعدادی وجود ندارد. و هیه یعنی این حروف عقلی و کلمات ابداعی در این موطن که ایجاد شدن، و هیه عالم القضاء العقلی، این در یک مرتبه. ثم اخذ، این ثم به معنای تراخی زمانی و مانند اینا نیست، این به لحاظ رتبی است. ثم اخذ فی کتابت الکتب و تصویر الکلمات و ترتیب الآیات علی الواح الجواهر والابعاد و تصویر البساط والمرکبات به مداد المواد، و هو عالم القدر، قدر تفصیلی. در رتبه بعد ایجاد و آفرینش، درک فی کتابت الکتب و تصویر الکلمات و ترتیب الآیات است، برون الواح جواهر و ابعاد و تصویر البساط و مرکبات، در این مرحله اینها ایجاد شدن به مواد، به مداد مواد. اون چیه؟ اونم عالم قدر تفصیلی است. اولی قضای عقلی بود، دومی قدر تفصیلی که اصطلاحاً آقایان تعبیر میکنن از اولی را میگن عالم عقول، مرتبه دوم را عالم نفوس. اونها مجردات تام و مفارقاتن، اینها موجودات عالم نفسن و دارای تجردن. همون فرقی که قبلا گفته شد بارها که فرق بین مفارق و مجرد چیست. مفارق اونیست که اصلا ابداعیست، مجرد اونیست که تجرد یافته است. این دو مرتبه از عالم آفرینش در سیر سلسله نزولی، اول ایجاد عالم عقول و مجردات تامه، در مرحله بعد مربوط به عالم نفوس. کما قال تعالی، که این دو نشأه را الان ایشان میخواهند از آیات استشهاد بیاورند. کما قال تعالی، فرمود الله الذی خلق سبع السماوات و من الارض مثلهن. خداوند سبحان، اون حقیقتی که خلق فرمود آسمان ها و زمین را، الله الذی خلق سبع السماوات، آسمان هفتگانه را، و من الارض را، مثلهن، زمین و آسمان، یتنزل الامر بینهن. و کما قال، فرمود فقضاهن سبع السماوات فی یومینه و اوها فی کل سماء امرها. این آسمانی که وحی به او شده است، این آسمان مادی نیست، این آسمان معناست، این آسمانی است که درش هرگز به سوی کفار باز نمی شود، این آسمانی است که رزق همه از اونجا می رسه، این آسمانی است که درش همواره برای انسانهای الهی باز است. فرمود این آسمانی است که وحی به او شده است و اوها فی کل سماء امرها. حالا در این باره بحثایی در آینده داریم، ولی الان فعلا این که در نحوه ایجاد این عالم که فرمود فقضاهن سبع السماوات فی یومین، آسمان ها را در دو روز، بعد در آیات دیگر دارد زمین را در دو روز، در آیات دیگر دارد زمین و آسمان را در 6 روز، که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمودن از این آیات اینجور استنباط می شود که بعضی از این آیات فرمودن که زمین را در 2 روز، بعضی فرمود آسمان را در 2 روز، از اون طرف فرمود زمین و آسمان در 6 روز، 2 روز برای زمین، 2 روز برای آسمان، 2 روزم برای بین زمین و آسمان. این یوم به معنای یوم اصطلاحی ما نیست. ما میگیم یوم، روز، دو معنا داره. یه وقت یوم در مقابل لیل، شب در مقابل روز، یه وقت میگیم روز یعنی امروز در مقابل فردا و دیروز، یک وقت میگیم روز یعنی مثلا 12 ساعت شب، گاهی میگیم روز یعنی 24 ساعت شبانه روز، با هم میگیم روز، امروز در مقابل فردا. این یوم به این معنا نیست. یوم در اینجا به معنای ظهور است. در یک ظهور حق تعالی اینها را آفرید، یعنی یومین در 2 ظهور، در 6 ظهور، که اینها حالا در تعداد اینها اسراری است. منظور این نیست که در 12 ساعت، چون اونجا هنوز در ایجاد موجودات عقلی و موجودات نفسی، هیچ جای موجودات مادی هنوز نیست. این شب و روز ما بر اثر حرکات این زمین و خورشید و ماه و اینها به وجود میاد. هنوز عالم ماده ایجاد نشده، خداوند سبحان در موجودات ابدایی فرمود که در اونجا فی یومین، این یوم به معنای ظهور است. حق تعالی در تجلیش، در ظهورش با یک یوم، با یک ظهور و یک تجلی اینها را آفرید است. تا اینجا را که مرحوم صدرالمتعالی فرمود الان مربوط به عالم ابدا و عالم نفس، خداوند سبحان ظهورش، تجلیش، اراده حق تعالی تعلق گرفت و این دو عالم ایجاد شد. حالا تا برگردن و بفرمان که مربوط به این عالم و فرمایشاتی که درباره این بحث بسیار بسیار مهم دارند که بقیه بحث موکول می شود به جلسه آینده به قول و قوه الهی. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.